الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش و سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه یک بار دیگه در محضر شما خوبان قرار گرفتیم تا سوالات شما عزیزان رو بررسی بکنیم و همینطور پاسخهای اونها رو از زبان کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما هم و تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه به برنامه خودتون تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال بر احمد روزی توفیق و سلامتی انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق دوستان عزیز شنونده اگه اجازه بفرمایید سوالات امروزمون رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بپرسم ببینم اطرافیان لقبایی که نسبتاً به من میدن وقتی نگاه می‌کنم اون چیزی نیستم که اونا میگن، یعنی به خوبی که اونا انتظار دارم من میگن نیستم. حالا این بالاخره صحبتایی که اطرافیان از من میکنن یا انتظاراتی که دارم من این مقدار زجر میده. وقتی تو خلوت خودم نگاه می‌کنم می‌بینم که و چیزی که اونا تصور میکنن راجبه ما واقعا نیستم، ولی خب بالاخره زجر میکشم. خواستم اگه امکان داره کمکی به من کنم ممنون میشم. دست شما درد.
بسیار ممنونیم از برادر محترممون که سوالشون رو با برنامهشون مطرح کردن. استاد بیانات و صحبتهای این دوست عزیزمون رو شنیدیم، خواهش میکنم در این خصوص راهنماییشون بفرمایید.
چند مطلب رو عرض میکنم خدمت این برادر محترم و دوستان عزیز شنونده. مطلب اول این که بله، انسان وقتی که دیگران ازش تعریف میکنن خودش انسان در معرض خطره که نکنه باورش بیاد و بعد دیگه از اون به بعد شیطان بلدش کار بکنه. ولذا داریم که ستایش و اینها خیلی در مثلا در حضور نباشه، چون اگر بخواد این تعریف کردنها باعث عجب و خودپسندی بشه که عجب پس من آدم خوبی هستم، این اول انحراف و اول بدبختی است. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمود العجب و حمق، خودپسندی حماقت. اگه انسان از خودش راضی شد و از خودم خودپسند شد، این ابتدای حماقت از همین جاست و اصولا عجب هم به دنبال خودش ناراحتی دیگران و نارضایتی دیگران رو خواهد آورد و باعث میشه که دیگران از انسان گریزان بشه. و باز فرمایش دیگری حضرت داره که فرمود العجب یفسد العقل، خودپسندی باعث میشه که انسان عقلش فاسد بشه، از بین بره. این یک مطلب که شون به حق فهمیدن که تعریف از ایشون باعث مشکل میشه و ممکنه به عجب خودپسندی منتهی بشه. و مطلب دوم این که انسان همواره باید شعارش این باشه کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته، خدایا چه بسیار تعریف های زیبایی که من اهلش نبودم، من شایستش نبودم، ولی تو منتشر کردی. من که نگاه میکنم میبینم اون چی که مردم میگن نیستم، اما ای خدا تو این کار کردی، تو بودی که این تعریف های زیبا و این خوبی هایی که مردم درباره من میگن رو منتشر کردی و به زبان مردم انداختی. شعار انسان باید این جمله دوی کمیل باشه که از قول امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. اگر چنین شد خوب خطر برطرف میشه. مطلب بعد این که انسان نفس رو مرتب تحت سلطه و سیطره و سرزنش خودش داشته باشه که باورش نشه. اگر بناس انسان خودش رو تربیت کنه و از خودش غفلت نکنه، حتما باید نفس رو تحت نظر داشته باشه. باید نفس رو تحویل نگیره. باید سرزنشش کنه. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود: من ذم نفسه اصلحها و من مدح نفسه ذبحها. هر کس که خودش رو، نفسش رو از کنم که سرزنش کنه، اون رو ادب کرده و از کنم که در واقع تربیتش کرده اگر سرزنشش کنه و اصلاحش کرده. اما اگر بخواد انسان خودش رو ستایش بکنه، در واقع خودش رو کشته، خودش رو نابود کرده. ستایش مردم دست ما نیست، نمیتونیم جلو مردم بگیم. خودمون چرا؟ تو نفس خودمون میتونیم به نفس بگیم باور نکنی، مردم نمیدونن تو کی هستی، تو که خودتو که میشناسی. الانسان علی نفسهی بصیره، انسان خودش رو میشناسه. بنابراین مرتب باید انسان به نفس خودش بگه باور نکنین حرفایی که مردم میگن، مردم خبر ندارن تو کی هستی.
استاد، یعنی باید اون مراقبه‌ای که علما ذکر کردن همواره انسان اون مراقبه رو نسبت به نفس خودش داشته باشه.
بله، باید هوای نفس داشته باشه که باورش نشه.
بله،
باورش نشه که این چه مردم میگن هست و خوبه. ولی این که واقعا ممکنه خوب باشه، اما خب خودش که میدونه که اگر خوبی هست که از اون نیست، از خداست. از کردم اون جمله مولای متقیان امیرون علیه السلام که حالا تو اون سیاق جملات دیگر هم هست: کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته. این انسان باید مرتب شعار خودش قرار بده. واقعی اینه که اون چیزی که اگه انسان خوبی داشته باشه از خودش نیست. مبدأ خوبی ها خداست، مبدأ خیرات خداست. اگر انسان عقلش خوب کار میکنه، خوب از خداست. اگه دست انفاق داره، خوب پول که انفاق میکنه مال خداست. عقلی که اون عقل وادار میکنه انسان انفاق کنه مال خداست. اون تربیتی که باعث شده که انسان انفاق بکنه مال خداست. خلاص از خودش چیزی نداره.
استاد، ظاهرا تو باور این مفهومی مقدار ما مشکل داریم که به هر حال اون نعماتی که خدا به انسان داده همش واقعا از ناحیه خداست. فکر میکنم تو این مرحله است که ما هم معمولا اشکال داریم.
بله. بنابراین پس نکته بعدی این شد که انسان نفس رو اجازه نده که باورش بشه، تعریف از خودش نکنه، که اگر تعریف کنه در واقع خودش رو کشته. اما اگه سرزنشش کنه، وقتی میگه مردم تعریفش میکنن، بهش بگه که باورت نشه که خوبی، فلانی رو نگاه کن بالا دست خودش رو. اگر تو مثلا فرض کنی که نماز شب میخونی، نیم سر نماز شب میخونی، یه سر نماز شب میخونی، فلانی در تاریخ داره، در من افراد مثلا میشناسم اونا دو سر نماز شب میخونن، باورت نشه که اهل انفاقی، فلانی خیلی از تو بالاتر هست، پس تو خیلی عقبی، تو خیلی کوچیکی، تو خیلی ضعیف، الاخر. این هم یک مطلب. مطلب بعدی این که بنابراین نگرانی ایشون به نظر ما نگرانی خوبیست، نگرانی مقدسیست، دغدغه مقدسیست. این دغدغه باید وجود داشته باشه. اگر روزی انسان نفس او رو وادار کرد که بپذیرد تعریف ها رو و خودش رو خوب بدونه، اون ابتدای انحراف و ابتدای سقوطه و لذا نباید به اونجا انسان برسه. مطلب بعد این که این تعریف ها و تمجید ها و اینها رو همه رو از خدا بدونه، بچش هم برهانش هم مشخصه، چون دلها دست خداست، مقلب القلوب خداست. امروز خدا خواسته اراده کرده و مشیتش به این تعلق گرفته که مردم از ما تعریف کنن، دلها رو به این سمت جهت داده. ممکنه فردا به دلایلی که حالا ما خودمونم شاید بدونیم، به خاطر کوتاهی ها، به خاطر گناهانی که احیانا در ما وجود داره، خداوند ارادشون برگرده و دلها رو از ما برگردونه. پس اگر دلهایی به ما توجه دارن، اینها رو از خدا بدونیم که مقلب القلوب او هست. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که پس این حاصل بحثم تا اینجا این شد که انسان باید بین خوف و رجا باشه، مخصوصا خوفش تو این موارد باید بچربه، چون تعریف کردن باعث میشه که انسان بیفته توی دامن رجا. و اگر زمانی یکی از این دوتا ترجیح پیدا کرد، اگر زمانی یکی از این دوتا مطلق شد، اون زمان زمان سقوط انسان. اگر خوف غلبه کرد و حاکم شد، اونجا انسان سقوط کرد. اگر رجا هم غلبه کرد و حاکم شد، اونجا مثلا سقوط کرده. این تعریف ها باعث میشه که رجا غلبه بکنه. این اجازه نباید بدیم. ما باید مرتب خوف رو در خودمون تقویت کنیم که این حالت برای ما پیش نیاد. آخرین نکته که عرض میکنم که در واقع جهت مثبت هست اینه که از این نظر این تعریف ها برای انسان یک لطفی است و یک فایده داره که خدای من که خودم میشناسم. میدونم که اون چی که مردم میگن نیستم. اما این رو هم میدونم که تو حرف بنده های مؤمنت رو به زمین نمیندازی. وقتی که چون در روایت روان داریم که خداوند میفرماید اگر 40 تا بنده مؤمن من راجع به کسی خیر بگن، خوبی بگن، خدا به فرشته‌ها میفرماید که بدیاشو بپوشونید. ما مطابق اون چی که بنده های مؤمن خیال میکنند با او رفتار میکنیم. این حسن برای افراد داره، برای کسی که دیگران تعریفشون میکنن این حسن داره که خب پس ما مورد قبول و توجه و تعریف بندگان خدا هستیم. خدا شکر که ما از این راه به جایی میرسیم. از این نظر به نظر اشکال نداره. پس اون تا اونجایی که ممکن انسان باورش بشه و ممکن انسان رجاش بر خوفش غلبه بکنه و باعث بشه که انسان نفسش پیش او تسهیلاتی داشته باشه که تو چنین و چنانی پس دیگه نگران نباش، اگه به اینجا انسان برسه خب اینجا بسیار خطرناکه. اما اگر اون نکته اول که عرض کردم رو مراعات بکنه که به اونجاها نرسه، مرتب به خودش تلقین بکنه که تو اون چیزی که دیگران میگن نیست، این هم دلیلش این کوتاهی ها، مقایسه کنه خودش رو با کسانی که با بندگان خالص خدا، با بندگان مخلص خدا، با بندگانی که کار میکنن، اهل عمل صالح هستن، ایمان قوی دارن، با اونها خودش مقایسه بکنه، بعد خواهد دید چه خیلی عقبه.
استاد یعنی هم باید تلقین داشته باشه و هم مقایسه خودش با بهتر از خودش.
آره، تا بفهمی که هیچی نیست.
بله.
اگر این نکته رو مراعات کرد و از این نظر خوبه که انسان بگه خب به هر حال وقتی که بندگان خدا از ما تعریف میکنن و اگر ما بتونیم این حال رو ادامه بدیم، با این حال از دنیا بریم که 40 تا بنده مؤمن در تشییع جنازه ما بگن که خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود. خدا هم میفرماد خب باشه آدم خوب بود.
بله.
در این حال چه بدم باشه، بدی هایم داره، به فرشته ها میفرماد بدیاشو پاک کنی.
بله.
ما هم میگیم آدم خوبی بود. از این نظر خوبه.
استاد لزومی داره که تو چنین موارد احیانا انسان نسبت به بدی های خودش که دیگران نمیدونن از اونا مثلا چیزی بگی که اون حسن زنی که دیگران دارن مثلا اون حسن زن از بین بره؟
نخیر، نه.
چون تو صحبت این برادرمون هم بود که احیانا مثلا ممکنه انسان ناراحت بشه یا مثلا زجر بشه از این که مثلا
نه، تو دل خودش خوبه، تو دل خودش باز در واقع داریم خوبی که انسان بگه که خدایا من میدونم اون چی اینها میگن نیستم، بنابراین منو به خاطر اون مؤاخذه نکن، بلکه کمک کن که من به اون چی که اونا میگن برسم، بلکه بالاتر از اون چی اونا خیال میکنن برسم.
بله.
دعا کن انسان که خدایا من چی میدونم اون چی اینا میگن نیستم، پس منو مؤاخذه نکن. چرا تو باور کردی؟ چرا تو قبول کردی؟ چرا من که اون چی که اونا میگن میدونم نیستم، تو کمکم کن که به اون چی که اینا میگن بلکه بالاتر از اون چی اینا تصور میکنن برسم. این دعا خوبه، اما این که بخواد انسان خدای نکرده بخواد اون
بعضی از گناه‌ها یا مثلا بدی‌های خودش رو اظهار کنه، این خودش
خلافه و انسان باید نفس خودش رو عزیز بدونه.
بله.
و این از کنم که در واقع اهانت به نفس کار درستی نیست. من هانت علیه نفسه لم فلا تأمن شره. امام هادی علیه السلام فرمود کسی که نفس خودش رو احترام نمی کنه، اهانت میکنه به نفس خودش، این از شرش در امان نیست. و بعد هم این باعث تشریف فاحشه میشه و نه لزومی نداره که انسان پیش بنده خدا بخواد اقرار به چیزی بکنه، پیش خود خدا باید اقرار بکنه.
بله.
اون حرفایی که در عرض کنم که مسیحیت منحرف هست، اونها اصلا نه معقوله نه تو ما بخوایم بریم پیش دیگران اعتراف بکنیم.
استاد بعضی از فرقایی که در خود جهان اسلام مثل ملامتیه بودن که در واقع خود به بعضی از گناهان اظهار میکردن که مردم اونها رو مثلا مورد سرزنش و اینها قرار بدن که نفسشون مثلا یه مقدار خار بشه.
یه گروهی از صوفیه بودن که اینها البته برای تحقیر نفس خودشون، نه اینکه حالا به مردم مثلا بگن که ما فلان گناهو کردیم فلان، طوری رفتار میکردن که مردم خیال کنن که آدم بدی هم.
بله بله.
مثلا با این که اهل عبادت بودند طوری رفتار میکردن، طوری عبادت میکردن که مردم عبادتشون نبینن و بگن که اینها اهل عبادت نیستن. فرض فرمایید که اهل نماز بود، اهل زیارت بود، اما طوری میرفت زیارت میکرد، طوری نماز میخوند که مردم نفهمن که شون اهل نمازه. که در واقع نفس خودش رو، نه اونو ما قبول نداریم.
چنین رفتارهایی هم پس جایز نیست در حقیقت. بله. بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0-251.
استاد، شنونده محترمی که نمیخواستن صداشون پخش بشه دو تا سوال مطرح کردند و سوال اولشون این بوده که به اصطلاح وقتی که تنها در خونه هستن، با وجود اینکه بعضی از آیات قرآن مثل آیت الکرسی رو قرائت میکنن یا سوره فلق رو، باز هم ترس بهشون مستولی میشه، بعد چه کار بکنن؟ آیا دعایی هست یا راهنمایی خاصی هستش؟ و اینکه با سوال دومشون اینکه دعایی یادم بدید که از چشم حسود دور باشن، در واقع مطلب دومشون برای ایمنی از در واقع چشم زخم و حسود هستش. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
بله، مثلا سوال اولشون، اول باید ببینید که منشأ این ترس چیه.
بله،
چه تو خونه خودشون مثلا میترسن، از چی میترسن. اگر منشأ ترس روشن بشه اون وقت دفعش آسون هست. اگر مثلا از دزد میترسن، از حیوانات میترسن، از جن میترسن مثلا، اگه مشخص بشه منشأ ترسون چی، اون وقت هم راحت‌تر میشه درمان کرد، هم خودش میتونه این کارو بکنه، نیاز به دیگران هم نداره.
بله،
سرچشمه رو از بین میبره، خود به خود ترس از بین میره. نکته بعد این که توصیه اسلام همینه که انسان حتی المقدور در یک خونه تنها نخوابه، شب رو در یک خونه تنها به سر نبره، که در بعضی از روایات داریم که سه گروه از زحمت خدا دور هستن. یکی کسی که شب بخواد توی خونه تنها بخوابه، یکی کسی بخواد تنها مسافرت بره، دل به صحرا بزنه و تنها بخواد راه بیفته بره مسافرت، نه اینکه حالا توی اتوبوس داره میره 50 نفر هستن، نه.
بله،
خودش تنها اساسش به دستش میگیره، چون دستش به دستش میگیره تو بیابون راه میفته. و سوم کسی که تنها خور هست.
بله،
در واقع این سه گروه مورد لن واقع شد. به هر حال حتی المقدور انسان نباید تنها تویش.
استاد، در مورد اون بیتوته در خانه به صورت تنها اگه باز یه اشاره‌ای داشته باشید، که منظور اگه همسایه ها هم داشت وجود داشته باشن اینا باز تنها محسوب میشه اون فرد؟
نه، الان که مثلا خونه های الان که مثلا آپارتمان
بله
باشه، خب نه،
تو آپارتمان واقعا
اون خوب تنها خوب نیست. توی اتاق نگفتن، توی یک منزل.
بله،
منزل های قدیم که خب خیلی هم فاصله داشتند و به هر حال به اون معناست.
بله،
از کنم که پس بعد منشأ ترس روشن بشه، بر اساس اون میشه قضاوت کرد میشه. نکته سوم این که مثالی که فرمودن خوب هست، معوذتین خوبه، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، مخصوصا اون ترس هایی که معمولا افراد دارن مثل ترس از جن و چیزی از این قبیل، اونها دفع میکنه. البته اونها خود جن رو دفع میکنه، نه که ترسش رو دفع بکنه.
بله،
از کنم که چنان که داریم که اگه انسان از جایی میترسه یا نگران هست که حالا خطری رو تهدید بکنه، این آیه مبارکه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنك سلطانا نصیرا رو بخونه. این هم عجیب انسان رو در معرض خطر آرام میکنه. وقتی انسان از یک خطری نگران هست و میترسه، با خوندن این آیه کاملا آرام میشه و اون خطر و اون ترس برطرف میشه.
بله،
این راجع به اون بخشی که فرمودن که حالا میترسن، منتها عمده همونی که عرض کردم که منشأ ترس روشن بشه. و دستور دین هم این هست که انسان حالا تنها حتی المقدور، مثلا شب خوابیدن و شب رو به سر بردن، حالا در روز که مشکل نیست، اما انسان وقتی میخوابه، تنها میخوابه، خب ممکنه یه حادثه براش رخ بده، نیاز داشته باشه، باید یک نفر اونجا باشه که کمکش کنه. عمده همون پیدا کردن منشأ ترس هست. این آیات رو روایت هم چرس کردم، انسان رو حتما آرام میکنه و ترسش رو زایل میکنه
انشاءالله. استاد، در خصوص سوال دومشون که در حقیقت برای این که از چشم زخم یا از در واقع نظر حسود هم دور باشند، راهنمایی اگه بفرمایید.
عرض کنم که چشم زدن لزوما معناش نیست اون کسی که چشم شوره حتما حسود هم هست.
بله.
نه ممکنه واقعا حسد هم نباشه. بابا حسد هم نیست که چشم میزنه دیگران رو. ولی چه نفسش اینجوریست.
به صورت طبیعی این اتفاق
ذاتش اینجوریست. یعنی در واقع در نگاهش و در چشم بعضی از افراد اثر مخصوصی است که وقتی از روی تعجب به یه چیز نگاه میکنن ولی اون چه حسادت هم ندارن. ممکنه که اون چیز رو از بین ببرن، در هم بشکنن، مثلا شخص رو بیمار یا دیوانه بکنن با اون نگاه کردنشون، که این حالا نه از نظر عقلی امر محالی است و نه از نظر علمی، به هر حال یک آثاری تو اون نگاه هست و اون نفس اون چشم زننده به اون کسی که چشم میخوره اثر میذاره.
بله.
در واقع یک نیروی شبیه نیروی مغناطیسی در اون نگاه وجود داره که اثر خودش رو میذاره. در روایت ما هم مطلب تایید شده، در نهج البلاغه داریم که حضرت علی علیه السلام فرمودن العین حق و رقی حق، چشم زخم و افسون اینها درسته و راسته، و روایت دیگه هم در این زمینه داریم. اما برای محفوظ موندن چند مطلب رو عرض میکنم. یکی گفتن سه بار ذکر ماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم، ماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم، این ذکر دفع میکنه نگاه نامناسب و چشم شور.
بله.
دوم خوندن معوذتین که عرض کردیم، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. سوم خوندن آیه مبارکه و این یکاد و این یکاد الذین کفروا الی آخر آیه.
استاد عدد خاصی برای این اذکار باید رعایت بشه یا همینطور؟
همینقدر که بخونه خوبه. گرچه ما توصیه میکنیم که اگر خطر خیلی زیاد هست و چشم زخم خیلی شدید هست، تا مادامی که در معرض چشم او هست
بله
ادامه بده،
مداومت باید باشه
و یکاد انقدر بخونه که از منظر اون نگاه خارج بشه.
بله.
پس خونم که اسفند دود کردن مورد چهارمی است که در روایات فراوان داریم که باعث دفع چشم زخم میشه. و باز دوستان نداشته باشن که اینها بحث علمی نیست، گرچه از نظر علمی هم اشکالی نداره که اسفند خواصی داشته باشه. یکی از خواصش این باشه که اون اثری که عرض کردم، اون اثر شبیه مغناطیسی که در چشم هست رو این اسفند، دود اسفند یا بوی اسفند اون رو از بین ببره. و به هر حال چون در روایات اومده ما میپذیریم و کافیه برای ما. از اون طرف نکاتی هم نسبت به اون کسانی که چشمشون شور هست عرض میکنم که اونها هم مسئولیت دارن و نباید خیال کنن که حالا یه اسلحه ایست که دستشون هست و هر کار دلشون میخواد از اون اسلحه ترکی میخوان استفاده بکنن. نه، باید حتی المقدور پرهیز کنن از نگاه تعجب آمیز و نگاه کردن با این حال به دیگران. اگر هم چیزی در نظرشون بزرگ جلوه کرد و از چیزی تعجب کردن، فوراً الله اکبر بگن، ما شاء الله بگن، لا حول ولا قوة الا بالله بگن، یا ذکر دیگه مثل تبارک الله احسن الخالقین، یا مثلا فرض کنید که آمنت بالله و صلی الله علی محمد و آله، این ذکرها رو بگن تا اثر چشمشون خونسا بشه، وگرنه اونها هم مسئولیت دارن و در واقع باید اونها هم پاسخگوی این لطمه ای که به اون بنده خدا زدن، باید پاسخگوی اون زحمت و لطمه باشن.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسخ به این شنونده محترممون. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با تجربه اینکه خدا از طریق کنفیت خلقت رو انجام میده، به همین صورت امروزی حضرت آدم علاوه جسمی و ظاهری تو زمین ساکن شده یا قانون تکامل شامل خلقت انسان هم میشه؟ در مورد سایر موجودات چطور؟ در کل فرضیه تکامل و بیگ بنگ آیا حقیقت داره یا نه؟
خب استاد، سوال علمی این برادر محترمون شنیدیم که در حقیقت ناظر به نظریه تکامل و بحث آغاز پیدایش بود که در حقیقت می‌خواستن بدونن که خداوند خلقت حضرت آدم علیه السلام رو هم بر اساس خلقت ناگهانی و کن فیکونی به اعتباری که برادرمون ذکر کردن انجام داده، یا اینکه نه این خلقت به صورت نظریه تکاملی که داروین هم مطرح کردش به این صورت بوده. تقاضا میکنم
عرض کنم که نکته اولی که دوستان خوبه که نداشته باشن اینه که مخلوقات و موجودات رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، به دو دست تقسیم کرد. موجودات متدرج و زمانمند.
بله.
شما بهشون میگیم موجودات مادی. اینها زمان میخوان. بدون زمان اینها نمیتونن پیدا بشن. ربطی هم با قدرت خالق نداره. طبع این موجود، ذات این موجود نیازمندیش به زمانه. همون گونه که اگر ابعاد ثلاثه نباشه موجود نیست. خدا نمیخواد که اگر ابعاد ثلاثه نباشه بیم خدا نمیتونه خلقش کنه. نه، از اون طرف مشکل نیست. از این طرف شدن این، بودن این مستلزم داشتن این ذاتیات هست. ماده حتما باید طول داشته باشه، عرض داشته باشه، اول تو ذهن، تو خیال، در خارج هم اگر ما نتونیم تصور بکنیم حتما باید چنین چیزی باشه. اینه یک دسته از موجوداتی بهشون میگه موجودات مادی که اینها زمانمندن. من یه مثال بزنم که مطلب روشن‌تر بشه برای دوستان. شما یک فردی در نظر بگیرید که میخواد یه ساختمانی براش بسازن.
بله.
یه ساختمان اصلا 10 طبقه. یک مهندسی معماری دعوت میکنه، میگه من یک ساختمان میخوام مثلا در 10 طبقه، فرض کنید یه برج میخوام بسازم در 10 طبقه، 20 طبقه، حالا چی؟ چقدر خرجش میشه؟ چقدر نیاز به مثلا چی داره؟ فرض بفرمایید بهش میگه این مقدار هزینه داره، مثلا 1 سال هم طول میکشه تا این ساختمان آماده بشه، تحویل شما بشه. چون میگه هزینهش مشکل نیست، من دو برابرم بخوای هزینهش رو میدم، اما نمیخوام اینقدر طول بکشه، خوام کمتر طول بکشه. چون میگه مثلا به جای اینکه 100 تومن بدی شما 200 تومن بده، من 2 شیفته و 3 شیفته کارگر رو بنا میذارم، ساختمان رو 6 ماه تحویل شما میدیم، 4 ماه تحویل شما میدیم. اگه بگه نه، من به جای مثلا 200 تومن که شما پیشنهاد کردی 1,000,000 تومن میدم، یا مثلا 100 تا 200 تومن میدم، ولی میخوام که شما این ساختمان رو 1 دقیقه تحویل من بدید. نمیخوام 6 ماه طول بکشه، میخوام در از 1 دقیقه تموم بشه، کار تموم بشه. اون با تعجب این نگاه میکنه که گویی این عقل نداره، مگه یک ساختمان 10 طبقه 20 طبقه میشه در 1 دقیقه ایجاد کرد؟ اینجا اشکال از پول طرف نیست، از قدرت طرف نیست.
بله.
صاحب کار هر چه بخواد بهش میده، قدرتش محدود نیست، محدودیت از ذات این ساختمانه. ساختمان اگه بناس بشه هیچ حد اقل مدتی میخواد. بله، فقط میشه اون مدت رو کمش کرد. از 1 سال در مثال ما میشه مثلا به 1 ماه تقلیلش داد، به 1/10 تقلیلش داد. اما که بگیم نه، اصلا زمان نبره، بهش بگی من هر چه پول بخوای میدم، اما باید فورا کنفایکون بگی ساختمان بشه و ایجاد بشه. میگه امکان نداره. اگر شما همه پولهای دنیا هم که اینجا جمع بکنی، همه مصالح دنیا، همه معمارها و بناهای دنیا هم که جمع کنی، طب ساختمان زمان میخواد و این از قدرت اون قادر نیست، از قابلیت قابل و اون فعلی که شدنی نیست،
از محدودیت های در واقع همیشه
خود فعل.
بله.
یک دسته. دسته دوم موجوداتی که متدرج نیستن، زمانمند نیستن، مثل روح که مجرده.
بله.
اون موجودات مجرد، حالا اونجاها دیگه ذات اون موجود نیازمند زمان نیست. اونجاها بله، کن فیکونه. اگر دوستان قرآن رو با این نگاه بکنن، میبینن که موجودات خداوند در قرآن 2 دسته کرده. اونجایی که بحث خلق، یعنی موجود متدرج و مادی است، اونجا زمانه. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اگر بنا زمین و آسمان که موجودات مادی هستن تشون پیدا بکنن، به وجود بیان، یه 6 ایامی میخواد. بله، این 6 ایام رو میشه کمش کرد، کوتاهش کرد. اگر مثلا بناست که زمین 1 میلیارد طول بکشه که از خورشید جدا بشه، خدا میتونه 1 میلیارد سال مثلا فرض کنید که به 100 سال 1000 سال تقلیلش بده. اگر بناست که بچه متولد بشه، اگر مثلا نیازی که 9 ماه مثلا در رحم مادر باشه که بچه متولد بشه تکوین پیدا بکنه، خدا هم میتونه این رو به 1 دقیقه، 1 ثانیه، 1 ساعت، مثلا چند ساعت، مثلا حضرت عیسی که در بعضی از نقل‌ها داره یه چند ساعت، مثلا البته بعضی از نقل‌ها داره که 6 ماه، اما حالا اونو خدا میتونه در عرض چند ساعت، این مدت 9 ماهه مثلا به چند ساعت، 9 ساعت در بعضی از روایات داره 9 ساعت 9 ماه به 9 ساعت تقلیل پیدا کرد.
بله.
اما انسان که ماده هست زمان میخواد. عیسی هم که کلمت الله هست، باز کن فیکون نیست. از اون زمانی که بناست لباس ماده بپوشه، بناست متولد بشه، ولو یک ثانیه وقت میخواد، زمان میخواد. پس مخلوقات در قرآن دو دسته شدن، مخلوقات امری که اون کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
بله.
یسالونش عن الروح قل الروح من امر ربی. اگه از امر باشه اون فورا ایجاد میشه. اراده کرد، چیزی جز اراده لازم نیست. اراده ذات باری تعالی مساوی است با هستی. حتی کن هم که ما میگیم اینجوری نیست خداوند اول بگه کن، این لفظ کن رو بگه بعد فیکون بشه. نه، اراده هست و تحقق تمام.
اصلا لفظی در میان
لفظی هم در کار نیست، هیچ فاصله در میان نیست. حتی فاصله این مقدار که بخواد گفته بشه کن، به معنی که اراده کرد ایجاد میشه، زمان نمیبره. اما خلق اینجوری نیست. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در 6 دوره، 6 روز، که حالا اینجا روز به معنای 24 ساعت نیست، ممکنه بعضی از این روزها چند میلیارد سال طول کشیده باشه. پس این که ایشون فرمودن که آیا آفرینش انسان کن فیکون بوده، پاسخش اینه که امکان نداره. انسان به عنوان یک موجود مادی نمیتونه کن فیکون باشه. بله، روح انسان این امکان رو داره و میتونه کن فیکون باشه، اما جسم انسان که یک موجود مادی هست زمان میخواد.
و در مورد حضرت آدم علیه السلام هم
همینطور زمان برده.
بله،
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، اونجا مدتی هم تعیین میکنه حافظ تو این
شعرش.
به هر حال اون زمان میبره، گلی باید باشه و رسیده بشه و تیکه، هر تیکش از یه جا باشه و امشاج باشه و اون نطفت امشاج که در قرآن داریم و در روایت هم داریم که گلهای مختلف، خاکهای مختلف در هم آمیخته شد، این رسیده شد، صورت بهش داده شد. در قرآن هم با کلمه ثم یا ف که از تراخی حکایت میکنه مطلب بیان شد. ولی اونجا نیاز به زمان هست و زمان هم خواهد برد. این راجع به بخش اول سوالشون که فرمودن آیا انسان وجودش کن فیکون بوده، پاسخ اینه که خیر، انسان نمیتونه کن فیکون باشه. روح انسان این امکان رو داره، ولی جسم انسان این امکان رو نداره. نقص هم از ماده هست، ضعف از این طرفه،
نه از اراده الهی،
نه از اراده خداوند متعال. کل نظام آفرینش رو خداوند متعال همه رو با یک اراده خلق کرده. کمتر از یک چشم هم زدن کل آفرینش، کل نظام عالم رو خداوند خلق کرده.
حتی عالم ماده رو،
حتی عالم ماده رو در اصل آفرینشش. منتها ماده برای اینکه بشه نیاز به وقت داره. برای اینکه زمین زمین بشه باید وقت بگذره، وگرنه زمینی که یک توده بخار مثلا هست و با بقیه منظومه شمسی تو فضای لایتناهی، زمین نیست. این باید از خورشید جدا بشه، حالا به شکل یک توده آتشین مثلا یا یک توده بخارگونه از خورشید جدا بشه، زمان میبره سرد بشه، اون وقت تغییر تحولات عجیب و غریبی رخ میده، این سرد شدن ها، باران های سیل آسا چیزی از این قبیل، چه خود به خود البته این بحث علمی است که خیلی ما صلاح نمیبینیم و کار ما هم نیست، شأن این جلسه هم نیست که وارد این بحث بشیم. اینا وقت میبره، اینا زمان میبره که زمین زمین بشه. بعد این زمین که زمین شد، اگه بناس آدم روش خلق بشه، باز زمان میبره. روز اول که زمین خلق شد که آماده پذیرای انسان نبود که. میلیون ها سال گذشت، میلیارد ها سال گذشت تا یواشواش زمین استعداد پذیرایی مهمان رو پیدا کرد. اون وقت خداوند رو این کره خاکی انسان رو خلق کرد. بعد هم خب طبعا چون انسان یک موجود مادی هست نیازمند زمان هست. اما بخش دوم پرسش این برادر محترم که بحث فرضیه تکامل رو مطرح کردن، در واقع همون فرضیه داروین یا ترانسفورمیسم.
بله،
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینکه این فرضیه ظاهرا الان دیگه در عالم علم جایگاهی نداره، چون ثابت نشد. از اصلش یک فرضیه بود و همون شکل فرضیه هم باقی موند. طرح داروین مستلزم این بود که اون حلقه مفقوده پیدا بشه، که این حلقه کامل بشه، و چنان حلقه هم اصلا پیدا نشد و پیدا شدنی هم نیست. بنابراین الان در نگاه خود علمای غرب هم ظاهرا داروینیسم دیگه جایگاهی در نظام علمی نداره، به جاش فیکسیسم نشسته.
بله، نظریه ثبات گونه ها در
واقع. این یک مطلب که الان نظریه زنده ای نیست که بیارزی که انسان دربارش بیشتر وقت بذاره و فکر کنه و اینا. مطلب دوم این که ما بخوایم از منظر علم هم چه نگاه بکنیم، پیشرفت‌های علمی فعلی، مخصوصاً پیشرفت در علم ژنتیک، خود به خود این مسئله رو منتفی میکنه، چون بر اساس اون ژنتیک نوعی، که چون ژنتیک دو شاخه میشه، ژنتیک شخصی و ژنتیک نوعی، بر اساس اون علم ژنتیک نوعی که هر نوعی از وارث اون خصوصیات نوع خودش هست، خب نمیشه که انسان وارث خصوصیت میمون باشه یا میمون موجود ایجاد بکنه که خصوصیت اونو نداشته باشه، بلکه خصوصیت جدید داشته باشه. این خلاف اون علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک هم هست که حالا الان دیگه ظاهرا یک علم تا حدی قابل قبول و شناخته شده هست.
استاد، یعنی لزوما یه موجود باید 46 تا کروموزوم داشته باشه تا انسان محسوب بشه و غیر از این اصلا نمیتونه انسان محسوب بشه؟
اون از یک نظر حالا از اون نظر کردم، حالا خود بحث ژنتیک هم یه وقت انسان ما اون ژنتیک شخصی رو مطرح میکنیم، خب اونجا
بله که در واقع خصوصیات فردیه، اما بله. این بحث ژنتیک نوعی که نوعی. در واقع باید کاملا رعایت بشه،
هر نوعی از نوع خودش میشه دیگه.
بله بله
طبیعیه. اما حالا این بحثا که جایگاهش اینجا نیست و ما هم در مقامی نیستیم که وارد این بحثا بشیم، اما اون چیزی که ما میتونیم عرض بکنیم اینه که حقیقت اینه که ما باشیم و قرآن، ما باشیم و آموزهای اسلامی، این فرضیه با این شکلش اصلا قابل قبول نیست، چون انسان و قرآن یک انسان کامل، اون اولین فردی از این نسلی بر روی کره زمین خلق شد، انسان کامل بود، در حدی از کمال رسید بود که پیغمبر شد،
بله،
یعنی برگزیده شد، در حدی بود، ظرفیتی داشت که مسجود فرشته ها واقع شد، خداوند حکیم که به فرشته ها با همه عظمتشون نمیشه شما به یه حیوان سجده بکنید، به یه میمون سجده بکنید، که اون انسانی که قرآن معرفی میکنه، اون انسان اصلا هیچ ربطی به اون فرضیه داروین نداره.
بله،
انسان از همون روز اولی که رو کره زمین خلق شد کامل بود، همه خصوصیاتی که انسان کامل رو داشت، عقل داشت، اهل عبادت بود، عرض کردم انقدر مقامش والا بود که خداوند او رو به عنوان پیامبری استفا کرد، برگزید که پیامبر بندگان خودش باشه،
اسماء الهی رو تعلیم گرفت طبق آیه
علمش، بله. عقلش، شعورش، معرفتش، اون چی که در قرآن خلاصه معرفی شده با اون چی که در فرضیه داروین هست اصلا با هم سازگاری ندارن، بنابراین ما باشیم قرآن، ما باشیم روایات، قاطعانه میگیم که نه، این فرضیه فرضیه باطلی است و این فرضیه قابل قبول نیست، یعنی در واقع تعارض بین یک آموزه قطعی دین با یک آموزه ظنی علمه، که اینجا تقدم با آموزه قطعی دین هست و حسب اون جدولی که حالا دوستان از این شنونده خودشون میتونن یک جدول تنظیم بکنن که صورت‌های مختلفی ممکنه بین آموزه‌های دین و آموزه‌های عقل یا آموزه‌های دین و آموزه‌های علم تعارض‌هایی باشه، اینجا از اون مواردی است که بین آموزه قطعی دین که قرآن باشه و روایت باشه با آموزه ظنی علم، اگر بپذیریم که این فرضیه قابل قبول علما، پذیرشش رو ما قبول کنیم که اول گفتیم نه قبول نیست، تازه میشه یک فرضیه، میشه یک آموزه ظنی که علم تجربی پیشنهاد کرده، اینجا مسلما تقدم با اون آموزه قطعی دین هست که گفتیم. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که حالا این حرفای عرضی که من کردم معناش این نیست که ما اصل تکامل رو قبول نداریم، اصل تکامل مورد قبول قرآن هست، طبیعی است که انسان در ابعاد مختلف به سمت تکامل داره حرکت میکنه، شما اگر آیین‌های الهی رو بررسی بکنید به وضوح می‌بینید که آیین‌ها به شکل تکاملی حرکت کردن.
بله.
تا زمان حضرت نو شریعتی وجود نداره، چون بشر مثل یک بچه پیش از دبستان هست، نمیشه بهش باید و نباید گفت، بعد اون چی به مقتضای بچگی خودش هست، مقتضای فطرت خودش هست، به همون اساس باید عمل بکن. از زمان حضرت نو شریعت شروع میشه، اون هم بسیار بسیط و ابتدایی و خیلی سطح پایین، همینطور میاد بالا تا در زمان آخر الزمان که شریعت اسلام باشه به اوج کمال خودش میرسه، یعنی حتی آیین ها هم متکاملن، انسان هم واقعا در حال تکامل هست، نه تنها در دنیا، ما در برزخ هم تکامل رو قبول، اصلا معتقدیم که یکی از مهمترین فلسفه های برزخ استکماله، نه تنها در برزخ که ما معتقدیم حتی در بهشت هم استکمال وجود داره، این اصل تکامل، اصل کمال مورد قبول 100% قرآن و روایات هست، عرض من این نبود که ما اصل تکامل رو قبول نکنیم. بله. تکامل به اون شکلی که داروینیسم گفت رو قبول
نکنیم. اون شکل قابل قبول نیست.
اون قابل قبول نداره. یعنی اصل تکامل هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ عقلی، هم به لحاظ علمی در ابعاد مختلف بدیهی است که انسان در حال تکامله. بله. و بدیهی است که انسان‌ها در هر نسل از نسل گذشتهشون خیلی کامل‌تر و همینطور ادامه هم خواهد داشت در دوره آخر الزمان وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنه. تازه اونجا ما میفهمیم کمال یعنی چی. این استکمال ادامه داره ولی تموم هم نخواهد شد. حالا ظاهرا یه وقت تموم شده و این مقدار کافی باشه.
بله متاسفانه برنامه امروزمون وقتش تمام شد و ناچاریم که در همین لحظه از شنوندگان عزیزمون خدافظی کنیم. از شما عزیزان تشکر میکنم که مثل همیشه تا این لحظه پایانی با ما همراهی کردید. امیدوارم که انشالله توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو در برنامه های آتی هم داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما عزیزان خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
سلسله موی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او، حلقه گیسوی او دام دل خسته ام، حلقه گیسوی او دام دل خسته ام، دام دل خسته ام، حلقه گیسوی او، حلقه گیسوی او، طاق دو ابروی او قبله و محراب من، طاق دو ابروی او قبله و محراب من، قبله و محراب من، طاق دو ابروی